چندین بارم هی به اصطلاح بعدن هم که میخواست تماس بگیره اینا دیگه ما نه جوابی دادی و نه چیزی، چون میدونست هر دفعش که
داشتید حاج آقا مصطفی رو میفرمودی،
حاج آقا مصطفی رو وقتی ختمای مکلر که گذاشتن هرچت اون شب تو باقه حاج مندستان میگفتن به اندازه 50 تا از این کامیونایی که چادر داره توش سربازه دور تا دور این باقه حاج مندستان، باغ نبود از خیابون و کوچه و این حرفا بود، اسمش باقه حاج مندستان بود. گفتم که خیلی خوب، ولی جلسه برگزار شد، جلسه برگزار شد، جمعیتی بودش که اونجا تو اون خونه جمع شد، یه عده از رجال مملکتی هم آمده بودن، مثلا مهندس بازرگان و امثال اینا همه جمع بودن اونجا جمع بودن، ولی وسط کار اومدن جلسه رو به هم زدن، کیا سربازا به هم زدن، مردم رو تارمار کردن تا تونستن زدنشون رو تارمار کردن. این جریان گذشت. داریوش فروهر با یکی دوتا از این جبهه ملی ها که اون میکنم که جزشون بود، همین شاپور بختیار هم جزشون بود، چرا اون موقع هنوز بخواست مبارزه کنه، ولی مثل این که حسابشو داشتن حساب کارشو، اونجا جلسه گفتن میخواییم بذاریم خارج از تهران، گذاشتن تو جاده کرج باغ گلزار. باغ گلزار یه مرغدونی بود، مرغدونی خیلی بزرگی بود، مرغا و اینها رو هر شاد که رد و فت کرده بودن و ترتمیز کرده بودن و خیلی منظم مرتب مثل یه باغ چیز و سالون هم همه پر. اونجا هر شاد که جلسه رو گذاشتن اونجا، روزش رو معین کردن که چه روزی هست و اینها. یه وقتی روزش رو معین کردن هر شاد که جمعیتی بودش که مثل سیل را افتاد از تهران برای اون روز معین، برای چهلوم حاج آقا مصطفی، برای چهلوم که به اصطلاح جمعیتی که آمد، رفقای ما که ده 15 نفر بودیم بازاریا، هر شبت که ما با هم بنا گذاشتیم به اتفاق با هم بریم، همه رو جمع کردیم، سه تا ماشین بود، سه تا ماشین که بود، من یه ماشین پژو داشتم اون موقع، ماشین پژو از 504 بود مثل اینکه 405 یا 504، هر شاد که با رفقا همه اومدیم، اومدیم میدون 24 اسفند به رفقا گفتم من ماشین نمیارم، رفقا گفتن چرا؟ گفتم که این جلسه امروز ساده برگزار نمیشه. شما ببینید من هیچ اطلاع چیزی ندارم، دیدگاه رو میخوام بگم، دیدگاه و سابقه تورانی اون به اصطلاح گذشته، خب یه مقدار درک داشتم اینا رو. اینا گفتن خیلی خوب چیکار میکنیم؟ افراد رو تقسیم کردیم تو ماشینای دیگه هم رفتیم. با هم رفتیم رسیدیم به کارمسرسنگ، کارمسرسنگ جاده کرج. تقریبا 17 18 کیلومتری نه چند کیلومتری. اونجا باغ گلزار بود. خیابونم خیابون پت و پم. ترتمیز و این حرفا، یه پیاده رو داشت. پیاده رو 7 8 10 متر بود، پهن بود. خیابونم همینطور وسیع. رفتیم اونجا وارد که شدیم به بچه ها گفتم ماشیناتون رو جلو نبرین، ماشیناتون همین آخر بذارین پیاده بریم. وقتی ماشینا رو گذاشتین توی جاده اصلی، اون موقع پیاده روهاش میشد ماشین بذاریم، آمدیم توی کارمسرسنگ که کج میشد میومد برای تهران اینا، اینجا این خیابون پنه دیدیم به اندازه 50 تا اتوبوس سر تا سر وایستاده، هر شاید تا آخر. ما تو پیاده رو از جلو اینا که رد شدیم، دیدیم تو اینا پر آدم از این سرای آلمانی زده یه سر یه نواخ، جمعیت با لباس فرم ولی نه لباس سربازی و اینا، همه نشستن، در ماشین هم وازه، ما از جلوشون رد شدیم. من داشتم میخندیدم و رد میشدم، اینا رفقا من گفتم چرا میخندی؟ گفتم بنده خدا توی ماشین پر دسته بیل، دسته کلنگ اینا رو گذاشته بودن اونجا تو ماشین. اینا رو هر شبت که من خندیدم گفتم چرا میخندی؟ گفتم بنده خدا اینا رو برای من تو گذاشتن. اینا یواش یواش دوزارشون افتاد و ما رفتیم جلو، رفتیم جلو، رفتیم دم باغ. ماشینا رو زد جلوش رد شدیم رفتیم در واقع حالا توی ماشینا همه مملو و سرباز و از همین افراد بودن رفتیم جلو باغ و جلو باغ مردم داشتن می اومدن مثل سیل تمام بیابون شده بود ماشین ماشینای آخرین مدل و هر شاید که چیز دیگه اون موقع دیگه جایی نبود پارکینگی نبود که منظم مرتب باشه هر کسی هر جایی گیرش می اومد گذاشت هر شاید که گذاشتن و ما هم رفتیم جلو در باغ وایسادیم یه سری من رفتم تو رفتم به اندازه 10-20 قدم رفتم تو و دیدم که مردم دارن میرن تو سالون تو سالونم میز و صندلی چیزی نبود که به اصطلاح چیزشم تو ایستاده بودم تا اینکه یواش یواش جمعیت اومد و بنا کردن به سخنرانی سخنرانی که کردن عرض شد که وسط کار بود جمعیت حالا مملو و پر حتی رو پشت بونای هر شد چه چیزم مرداری هم جمعیت وایساده بود اونجا وقتی این کارا رو که انجام دادن اینها سخنرانی که شروع شد ما دیدیم که یک هو حالا من اون افراد رو ندیدم که با چه جوری میان دارن میان تو وقتی که آمدن به اصطلاح یه جست جمعی بنام کردن شعار دادن جاوید شاه جاوید شاه بیاوون به لرز در اومد لرزه اومدن جلو داشتن می اومدن این چوبا رو تمام این شیشه های ماشین جلو و عقب و این حرفا رو تمام رو داغون کردن ماشین های آخرین مدل رو همه رو داغون کردن مردم هم وقتی دیدن اینطور رو هر کدوم از بالا پشت بون و این حرفا بنا کردن پاییدن و هر کدوم تو بیامون متفرق و فران کردن فرار کردن ما اون موقع دیگه آمده بودیم جلو دم در ایستاده بودیم دم در که ایستاده بودیم اینا هم اومدن اینا دیدن ما اونجا وایسادیم به ما زیاد کار نداشتن هرچاتی وقتی اومدن در واقع رسیدن در واقع از این درهای خیلی پتپن 4 متری 5 متری بود یه قسمتش با ورق پوشیده بود بقیهش از این میله‌های اینطوری داشت اینا که اومدن پشت در رو بستن از تو طرفدار فروهر در رو بستن و خود فروهر هم پشت در رو نبود اینا اومدن در رو که بسته بودن اومدن سربازا گفتن در رو وا کن گفتن که وا نمیشه گفتن میگه وا کن هرچی گفتن وا نکن گفتن اینجا مسئول داره مسئولش راست گفتن مسئول کیه؟ گفتن فروهر فروهر اومد پشت در با این چوبا یه دن قایم علای این نرده ها زدن تو سرش خون را افتاد از سر و صورت فروهر و اینها فروهر را شود که تا اینطور چیز کردن مردم فروهر را زدن کنار جمعیت اومد بنا کرد بخواد حمله کنه به اینا اینا گوش ندادن از در اومدن بالا پریدن توی باغ در وا کردن جمعیت خب سربازا ریختن تو باغ ریختن تو باغ با این چوبا ده بزن همینطور زدن و اینا را فراری دادن و عرض شد که ماشین هم همینطور اونجا مون تا ساوانش که اومدن که نگودن اینا این تا اینجا حالا دنبالش به مهمتره
بعد از این اتفاق
ما 3 نفر بودیم شکایت کردیم دست این دست قرباقی میدونید که اون موقع کار دست جاندارمری بود اون موقع کار دست جاندارمری بود رئیس جاندارمری هم قرباقی بود قرباقی هر شاید که ما از دست قرباقی شکایت کردیم به کی؟ به دادگستری منو هر شاید که با چی فروهر رو همون موقع بردم بیرمانستان با آمبولان شاهپور بختیار رو شاه حسینی هم که چندی قبل رحمت خدا رفتن وقت رئیس تربیت بدنی شده اینها
درست
شناختین؟
نخیر
شاه حسینی معروف بود از چه؟ از جبهه ملی ها بود و اینها ولی مذهبی بود هر شبت که قد رشید بلندی داشت و اینها سرشناس بود هر شبت که با جبهه ملی خیلی قاطی بود ولی با کاشانی قاطی بود اینها ولی اونطوری که باید شاید من نمیدونم چرا اینها همشون نسبت به جبهه ملی و بازرگان و اینها چرا اینطور با هم چیز بودن و الان بعضی هاشون هم هستن اون مثلا مانیان با اون دریا نورده کی بود اسمه؟ مدنی با این مدنی انقدر این علاقه من بود که نهایت نداره هرچی هم بهش میگفتی به مانیان میگفتی هر شاید که به خرجش نمی رفت، نمیدونم چجوری بودش که خیلی وابسته به اون بودن، دوستانش بودن.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. خیلی متشکر. ما قدری دیر هست ولی این آخر برنامه قبل از خدافظی سلام علیک هم داشته باشیم با جناب تهرانچی که در طول برنامه صدای ایشون رو بعضن شنیدید و نکاتی رو به حاج آقای قائم مقامی یادآوری می‌کردن. آقای تهرانچی عرض ادب و ممنون که در طول این برنامه با ما همراه هستید.
من هم سلام عرض می‌کنم و متشکرم از این وقتی که گذاشتین. داماد خانواده حاج آقای نا هستم و بعضن خاطرات شیرینی رو از ایشون در طول سالهای گذشته شنیدم و واقعا مفتخرم از اینکه توی این جمع و توی این جلسه فرصت شد که بتونیم اینا رو پشت سر هم یه جایی ثبت و ضبط کنیم که امیدوارم برای آیندگان درس خیلی خیلی خوبی باشه تجاربی که توی این گفتگو شما زد.
خیلی متشکر از همراهیتون. آقای قائم مقام ممنون از لطف جناب عالی. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنون که با یاد ایام با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم بحث امروز اولا برای خودم و انشاءالله بعد برای مردم قابل استفاده بشه.
زنده باشید. ما چون در برنامه گذشته شما آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم و تقریبا پرداختیم به بررسی مؤلفه های اصلی سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام و به ویژگی و مؤلفه مردمی بودن اشاره کردیم. میخوام ببینم که در این آیه ویژگی دیگه هم هستش که برامون بیان کنیم یا اینکه نه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خب ما در مورد این فراز که رسول من أنفسكم صحبت کردیم جلسه قبل، جنس رسول الله صلوات الله علیه و آله از جنس مردمه، ایشون کاملا مردمی و کاملا معمولی زندگی میکردن و تعمد داشتند که این معمولی بودنشون برجسته بشه، دیده بشه، بهش توجه بشه و در موردش و آفاتی که ممکنه داشته باشه، آسیب‌ها و اینها با هم صحبت کردیم. نکته دیگری که تو این آیه شریفه بهش اشاره شده، محبت و خیرخواهی و دلسوزی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزیه که وجود مقدس رسول الله صلوات الله علیه و آله نسبت به عموم بشریت اولا و نسبت به خصوص مؤمنین در مقام ثانی داره. و این تفکیک هم باز در این آیه شریف جالبه. همونجور که تو مقدمات بحث عرض کردیم، نحوه تعامل حضرت با طیف‌های مختلف مخاطبان متفاوته. یعنی حضرت همون جور که خودشون جایگاه‌های مختلف و شؤون مختلفی دارند، مخاطبان مختلفی هم داشتند که به تناسب اقتضا و ظرفیت و پذیرش و استعداد اونها برخورد حضرت به اونها متفاوت می‌شد. فضای تعامل حضرت با مردم عادی با فضای برخورد حضرت با مؤمنین و در بین مؤمنین با اصحاب خاص، با اونهایی که صادقانه پای رکاب حضرت بودند و ایمان واقعی و خالصانه داشتن، قشنگ سلسله مراتب داره، نحوه برخورد، نحوه محبت. ولی یه نکته مهمی که حالا تو این جلسه بنده میخوام روش تأکید بیشتری بشه، اون خیرخواهی و دلسوزی و محبت نسبت به عموم بشریت. ما در مورد برخورد ایشون با مؤمنین بعداً صحبت‌های انشالله خواهیم داشت به عنوان سیره اجتماعی حضرت در تعامل با جامعه ایمانی. اما الان بنده از این آیه شریفه و امثال این آیه و روایات متعددی که داریم میخوام رو این نکته مقداری بیشتر تأکید کنم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اهل دل سوزوندن برای همه بشریت بودند. دل بزرگی داشتند که در این قلب بزرگ آرزوی سعادت و کمال و تعالی و رشد تک تک مخلوقات خدا از جمله اشرف مخلوقات و برترین خلق خدا رو داشتند که انسان باشد که لقد کرمنا بنی آدم. بنایشون بر این بود، علاقهشون به این بود، محبتشون به این بود که همه رو هدایت کنن. نکته ای که متاسفانه الان در فعالیت های فرهنگی ما، در تلاش های تبلیغی ما، در جامعه ما عموما یه مقداری کمرنگ شده، حضرت خودشون اهل دل سوزوندن برای همه بودن، دین خودشون رو هم دین دل سوزوندن و مهربانی معرفی کردن. ما این جمله الدین و النصیحه رو زیاد شنیدیم، حضرت سه بار تکرار فرمودن این گزاره رو. دینداری نصیحت است، دین همه اش نصیحت است. خود حضرت بالاترین ناصح و کسی که اهل نصیحتند. نصیحت متاسفانه یک ترجمه و تلقی اشتباهی تو جامعه ما داره که این باید حتما اصلاح بشه تو ذهنها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون وقتی جوانها، طلبه ها، دانشجوها میومدن خدمتشون، ازشون بالاخره توصیه اخلاقی چیزی میخواستن، این من خیلی از ایشون با تکرار این رو شنیدم و جاهایی هم خوندم که اومده تو خاطراتشون، وقتی میگفتن حاج آقا ما رو نصیحت کنید، ایشون یه جواب معروفی داشت، میگفت شما اول برید فرق نصیحت رو با موعظه یاد بگیرید بعد بیایید. عموم ماها از واژه نصیحت موعظه میاد تو ذهنمون. الان ما میگن بهمون نصیحت، ذهنمون میگه چی؟ میگه که خب نصیحت یعنی نصیحت کردن دیگه، این که من بشینم و شما مقابل من بشینی، من برم منبر، جوان این کارو بکن، جوان اون کارو نکن، از این اجتناب کن،
پند و اندرز،
پند و اندرز و موعظه تو ذهن ماست. نصیحت این نیست. نصیحت یک فعالیت قلبی است و اگر بخوایم ترجمه دقیقی ازش ارائه بدیم، معنای مناسب با واژه نصیحت که اینقدر تو دین ما برش تأکید شده، دل سوزاندن، خیرخواهی کردن، محبت داشتن. مرحوم علامه مجلسی در واژه نصیحت توی بهار می‌نویسن المودت الخالصه، اون محبت خالص، چون نصیحت از نصح و نصوح و خالص و این هم مشتق شده، اون محبت خالص بیشیل پیله بدون خودخواهی رو بهش میگن نصیحت. در این آیه شریفه خداوند متعال رسول خودش رو اینگونه معرفی میکنه، میگه این فرستاده من از سختی کشیدن شما اذیت میشود، عزیزون علیه ما انتو، او دلسوز بشریت است، او علاقمند به هدایت بشر است. همه بشریت رو الان ما تو فایلی هستیم، توی پرونده هستیم که همه بشریت الان مورد دلسوزی حضرت قرار. طرف یهودیه، یهودی اونم از اون مدلی که هر روز مقید حضرت رو اذیت کنه، بالا سر حضرت خاکروبه میریزه، اذیت میکنه، بی احترامی میکنه، مسخره میکنه، چند روز خبرش نمیشه، حضرت سراغشو میگیرن، دلشون میسوزه، دوست دارن این یهودی که داره به ایشون آسیب میزنه هم هدایت بشه و میرن به عیادتش. ببینید ما الگوی تبلیغیمون اینو کجاش تعریف کردیم که من در رفتارهای با جامعه خودم، با طبقات مختلف جامعه، دوست داشته باشم مردم رو، قلبن به اونها علاقمند باشم، دلم بسوزه براشون، شبها براشون دعا کنم، اشک بریزم. این تو سیره رسول خدا بود. حتی نسبت به کسانی که مسیر رو اشتباه رفتن، عرض خواهیم کرد گاهی ممکنه ما برخورد تندی وظیفه داشته باشیم بکنیم، این به جای خودش. ولی دوست داشتنمون رو نباید فراموش کنیم. ما سری کینه و نفرت رو میاریم تو دلمون. یه آقایی میگفت من بچه‌مو گاهی اوقات تنبیه میکنم، میگم این گوش بچه رو میتابونم، همون موقعی که میتابونم بهش میگم من چرا تو رو میزنم؟ میگفت بچه همونجور که درد میکشه میگه که چون دوستم داری. خیلی مهمه که بچه های ما، فرزندان ما، جوان های ما بدونن اگر هم ما یه جایی برخورد قهرآمیز میکنیم این اثر کینه شخصی نیست. آب دهان انداخت تو صورت امیرالمومنین لحظه آخر که حضرت میتونه سرش رو جدا کنه، حضرت بلند شد اون لحظه نکشت، پا شد یه چرخی دور میدان زد، بعد سر از بدن اون عمرو بن عبدالبر جدا کرد. برای چی؟ برای این که بشریت نشون بده که من اگر جایی هم مجبورم برای حفظ بشریت، برای دل سوزوندن برای بشریت کسی رو بکشم، از سر کینه شخصی نیست، از سر دل سوزیه. این خیلی مؤلفه مهمیه، انشالله به تناسب شؤون مختلفی که داره و تجلیای مختلفی که میتونه تو زندگی ما داشته باشه در مورد صحبت خواهیم.
انشالله حتما با آسیب خواهشم بپردازیم، چون یه سری دوستی ها هستش که معروفه به دوستی خال خیرسه و دل سوزوندن های این شکلی، به نظرم این موضوع هم میتونه اختلاف ایجاد کنه. حضرت وحیدی، در بخش نخست صحبت بود از مؤلفه اصلی که حالا رسول گرامی هستن در سیره اجتماعیشون دارن، دل سوزوندن و دلسوزی برای جامعه، برای مردم، برای هم نوعامون، که البته این روزها شاید یه خورده ضعیف شده باشه، کم رنگ شده باشه این مؤلفه در رفتارهایی که ما با دیگران داریم. میگن برای کار دل نسوزون، برای رفیق دل نسوزون، برای اقوامت زیاد دل نسوزون، مبتلا به نمیدونم. حالا
دقیقا نقطه مقابل دستوریه که دین ما دادند و اسوه‌ای که ما داریم که در اوج قله اسوه‌های اخلاقی و الگوهای اخلاقی هست، انسان باید دل سوز غم و غصه همه باشه و دل انسان، قلب انسان اینقدر باید بزرگ باشه که به قول اون بنده خدا میگفت قلب من پر جمعیت ترین شهر جهان است، من یه قلبی دارم که تو این قلب همه مردم دنیا جا شدن، من شبها برای مردم دنیا باید عشق بریزم. حالا شده تا حالا ما یه شبی بشینیم بگیم خدایا این کفاری که آشنا نیستن با معارف اهل بیت، با نور ائمه علیهم السلام، با مکتب زیبای اسلام و قرآن و اهل بیت، خدایا اینا رو هم هدایت کن. افرادی که الان تو جبهه مقابل ما هستن، بله خواهیم گفت حد و مرزها عرض خواهد شد، برای چه کسی نباید دل سوزاند و عرض خواهیم کرد، اما اون کسانی که وظیفه داریم نسبت به اونها محبت نداشته باشیم، مودت نداشته باشیم، یک طایفه خیلی محدودی هستن که ما اسمشون رو میذاریم طاغوت. طاغوت و طاغوتی بله، ولی انسان باور کنید آیه یافتیان عزیز، الان اگر زیبایی های معارف اهل بیت علیهم السلام ما به گوش بنده اعتقادم اینه غالب بشر امروز که حتی توی جهان غرب شاید ما رفتارهای اخلاقی اونها رو نمیپسندیم و برخوردهای اونها رو تایید نمیکنیم، اگر به گوش اونها برسه اونها هم میان تو این مسیر. چقدر هدایت یافته هایی که با همین تجلیای زیبایی های اخلاقی و انسانی پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام جذب شدن. غرضم اینه مردم دنیا، عموم مردم دنیا، اینها خلق خدایی هستند با عقل خداداد و فطرت خدادادی که خوبی ها را درک می کنند، کافیه به گوششون برسونیم. ما اهل نصیحت نیستیم اون جوری که باید باشی، دلسوز بشریت نیستی. باور کنید بسیاری از کسانی که تو جبهه مقابل ما هستن اگر با زیبایی های جبهه ما آشنا بشن با اشتیاق میان این سمت. این که شما این حجم از محبت به اهل بیت دارید، به پیامبر خدا دارید، چون اونها قلبشون مالا مال از محبت به شماست، مالا مال از عشق و علاقه به بشریت و هدایت بشر و کمال یافتن بشره. شنیدید اون جریان تشرف علی ابن مهزیار وقتی رسید خدمت حضرت، حضرت بهش اظهار اشتیاق کرد، گفتن علی ابن مهزیار کجا بودی؟ من صبحگاه و شامگاه منتظر اومدن تو بودم. اونها به ما علاقه دارن، اونها ما رو دوست دارن که ما اینقدر علاقه مند میشیم. یعنی این علاقه دو طرفه است. اگر بتونیم این رو وارد زندگی همون بکنیم، نسبت به اطرافیانمون، نسبت به همکارانمون، نسبت به مردممون، نسبت به مردم دنیا، همه جا ایشالله همه بیان زیر خیمه ابا عبدالله علیه السلام، ایشالله همه بیان تو مسیر هدایت الهی، تو مسیر کمال. آدم باید اینجوری دل سوز باشه. اینو گاهی اوقات گم میکنیم، هی مرزبندی. من اهل این شهرم، تو اهل اون شهر، من اهل این مذهبم، تو اهل اون مذهبی. چقدر دعواهای مذهبی ما به خاطر اینه. من اهل این دینم، تو اهل اون دینی. من اهل این کشورم، تو اهل اون کشوری. مرز مرز مرزبندی. بعد این مرزبندی هم همینجور روز به روزم کوچیکتر و کوچیکتر هم میشه. یعنی یه زمانی دعوا بین دوتا استان بود، بعد اومد شد دوتا شهرستان، بعد الان تو یه شهر میبینی بالای شهر و پایین شهر رو. عجیب شده اوضاع. اولین مؤلفه هایی که خداوند متعال به عنوان اساس و زیر ساخت و بنیان سیره اجتماعی رسول خدا داره معرفی میکنه که تو تمام شؤون اجتماعی شما اثر داره، دل سوزوندن و نصیحت و اهل خیرخواهی برای همه عموماً است و البته به طور خاص برای مؤمنین، که یکی دو تا نکته دیگه در این باب هست به اذن الله در ادامه
بهش در بخش دیگری بهش میپردازم. سپاسگزارم. دست به گیرنده هاتون نزنید، چرا که گفتگوی ما همچنان ادامه داره. حاجقا در این برنامه تلاش کردیم راجع به مؤلفه دلسوزی صحبت بکنیم، اما از اونجایی که مهمه فکر می‌کنم نکات دیگری باقی مونده که می‌شنویم.
بله، دلسوزی همونجور که عرض شد نصیحت بسیار مهم در دین که به عنوان یکی از شعارهای دین ماست، گفتن از دین و از نصیحت، و نسبتش هم گفتیم با موعظه تساوی نیست. خیلی وقتا موعظه هست نصیحت نیست و برعکس، گاهی نصیحت هست موعظه نیست. این گاهی شما دل میسوزونی برای جوان ولی ترجیح میدی موعظهش نکنی. یکی از علتهایی که جوانها گاهی قد از ما فاصله میگیرن همینه که ما تا میبینمشون یه احساس وظیفه میکنیم که یه منبری برای این برم یکی از ایرادشو درست بکنم. خب این فاصله ایجاد میکنه تو روابط اجتماعی ما. مهمتر از حرف زدن و موعظه کردن اون نصیحت قلبی و دل سوزوندن قلبی که در وجود ما جلوه پیدا میکنه خواهد بود. هل الدین الا الحب، الدین و النصیحه، این تعابیر هم به همین اشاره داره. ما در تعالیم دین خودمون راهکارهای بسیار زیبایی برای ایجاد این ویژگی در قلب داریم. اولا عزیزان این توجه رو باید داشته باشند که خود محبت امریست اختیاری. ما خیلی وقت فکر میکنیم محبت باید بیاید، من باید همینجوری عاشق بشم، یه چشم ببینم و اتفاق بیفته. اینطوری نیست. محبت امریست اختیاری. شما باید اهل محبت بشوید، عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. ما باید عاشق بشیم. این که میگه عاشق شو یعنی عاشق شدن دست خودته. این رو امیرالمومنین علیه السلام توی یک تعبیر بسیار زیبایی خطاب به مالک اشتر، هم اصل دستور رو دادند و هم روشش رو که چطوری میتونی عاشق مردم بشی، چجوری میتونی اهل محبت به مردم بشی، دلسوز مردم بشی. تعبیری که امیرالمومنین خطاب به مالک دارن اینه: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه. مالک، محبت امریست اختیاری، تو باید محبت مردم رو وارد قلب خودت کنی. تو الان حاکم مصری، تو قرار اونجا بر مردم حاکم حکومت کنی و حاکم باشی و مدیریت کنی، نیاز داری که مردم را دوست داشته باشی. شروع کنی محبت رو وارد قلب خودت کردن. و المحبت لهم و لطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا واریا. بر مردم مثل یک درنده خشمگین نباش. بعد راهکار محبت رو امیرالمومنین یاد میدن. راهکار محبت چیه؟ چطوری من به یک چیزی علاقه پیدا میکنم؟ بلافاصله حضرت فرمودن فإنهم صنفان، جمله معروفی که هممون شنیدیم و بلدیم. مردمی که تو باهاشون مواجهی یکی از این دو صنفن: یک، اما اخون لکف الدین، یا برادر دینی تو هستند، یا حداقل اگر برادر دینی تو هم نباشند، اما نذیر لکف الخلق، حداقل هم نوع تو هستند. ببینید این الگوی محبت پیدا کردن به مردمه. شما به کسی یا چیزی که با اون کس یا اون چیز نقطه مشترک دارید علاقمند میشید. کافیه به نقطه مشترکتون توجه کنید. اگر احساس